بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ایام ولادت معصومین علیهم السلامی که در این ماه شعبان مزین شده، این ماه به ولادت اونها، خصوصا پیشاپیش ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله توفیق یار باشه بتونیم از باقی مانده ماه مبارک شعبان استفاده ببریم. موضوع جلسه همونجوری که در اطلاعیه هم اومده، یه سری جلسات مربوط به مشاوره تحصیلی به ویژه برای طلاب عزیز حوزویان که توفیق بشه انشالله بتونیم یه سری قواعد و اصول رو عرض بکنیم، آنچه که از بزرگان یاد گرفتیم مباحثه داشته باشیم با هم، خدا انشالله خودش به فضل و کرمش قبول بکنه. خب یک محصل علوم دینی در طی مسیر تحصیلی خودش با یک سری مشکلات و موانعی روبرو میشه، سوالاتی براش پیش میاد. حتما خودتون اینجوری بودید، به شما مراجعات اینجوری داشتن، سوالاتشون رو گفتن، مشکلاتشون رو گفتن. ما خودمون همچنین الانش هم اینجوریه. مثلا آقا میگن انگیزمون مثل روز اول نیست، رفته رفته ضعیف میشه. مثلا پای اول و دوم خوب بود، رفته رفته یه مقداری ضعیف شده. یا مثلا میگن مشکلات مالی برام پیش میاد، مشکلات خانوادگی پیش میاد، این تحصیل افت میکنه و تمرکزم از بین میره. گاهی اوقات شنیده میشه که شخص میگه من متأهل شدم و یک ترمه که دارم زحمت میکشم تا خودم رو پیدا بکنم، هنوز نتونستم. یا اینکه آقا حوصله ندارم درس بخونم، یه روز هست یه روز نیست. آقا این درسایی که میخونیم چه فایده ای داره؟ چه مشکلی رو میخواد از جامعه حل بکنه؟ این همه مشکل تو جامعه هست، ما نشستیم ضرب زیدون امرن داریم بحث میکنیم اینجا. چرا درس و خوب متوجه نمیشم؟ چرا یادم نمیمونه؟ نتیجه مطلوب نمیگیرم از درس؟ چرا نمیتونم برای تحصیلم یک برنامه ریزی درست حسابی داشته باشم؟ یه زمانی انسان بیدار میشه میبینه که 4-5 سال از عمرش گذشت، از عمر تحصیل طلبگیش، و اون اهداف تحصیلی هنوز محقق نشده. خب سوال میپرسه که من این گذشته علمیم رو چجوری جبران بکنم؟ یا نسبت به آینده دغدغه داره، پای 6 پای 5، میگه که من آینده چه کار بکنم، چه رشته انتخاب بکنم، اصلا نمیدونم تو پای 7 به بالا باید چه کار کرد، به فکر اشتغال میفته. بعد دغدغه های مالی میاد، حالا با این دغدغه های مالی ازدواج، اشتغال، بعد مسکن، الی آخر دیگه، یعنی تمامی که نداره. و اینا همشون تحصیل رو تحت الشعاع قرار میدن، یا فرض بفرمایید که مشکلات اجتماعی، این آنچه که مربوط میشه به حیثیت و آبرو و عزت و احترامات و اینها، میگن آقا والدین به هم سرکوفت میزنن، آشنایان، دوستان، رفقا، اقربا که 5 سال تو حوزه ای چی کار کردی؟ هیچ جایگاهی نداری، شغلی نداری، پولی نداری، و اینا مدام مثل یک پتکی میخوره به سر این طلبه و اینو از انگیزه میندازه. و حالا مشکلات دیگه، حالا شما به اینها هزاران مشکل دیگر رو هم اضافه بکنید. حالا در مقابل این موانع، مشکلات و سختی ها که جلوی تحصیل رو میگیره، انگیزه رو کاهش میده، بلکه از بین میبره، یه عده‌ای اصلا حوزه رو رها میکنن، یه عده‌ای حوزه رو نیمه کاره رها میکنن، یه عده‌ای قناعت میکنن به همین مقداری که خوندن و دیگه عمق نمیدن. خب اینجاها بحثای هدایت تحصیلی و مشاورات پیش میاد، ضرورتش و اهمیتش خودش رو نشون میده که حالا من با این مشکلات چه کار بکنم. نحوه مواجهه با مشکلات دو جوره، یعنی از یک زاویه که نگاه بکنیم، با مشکلات که در مقابل یک مسیری قرار میگیره، مثلا مسیر تحصیلی شما، دو جور میشه این مشکلات رو مدیریت کرد، حلش کرد، مواجه شد. یه موقع هست که بنده این مشکلاتی رو که الان شمردم و صدها مشکل دیگر رو هم خود شما سراغ دارید و اضافه میکنید به اینها، یه موقع هست بیایم دونه دونه اینها رو بررسی بکنیم و حلشون بکنیم که آقا من انگیزم مثلا ضعیفه، حالا چیکار بکنم؟ آقا درس رو خوب متوجه نمیشم، چیکار بکنم؟ دونه به دونه، مورد به مورد اینها مورد بحث قرار بگیره و حل بشه، حالا صحبت بشه، گفتگو بشه، تا اینکه درمان بشه. یه موقع هم شما میایید یه ریشه یابی میکنید، میبینید که این مشکلاتی که هست یه سری منشأ های مشترکی داره، در عین اینکه هر کدوم یه سری ویژگی های مختص به خودش رو داره، این مشکلات یک منشأ مشترکی هم داره و این منشأ مشترکه که باعث میشه این مشکلات اینجوری ظهور و بروز بکنن. لذا توجه پیدا میکنیم به ریشه، توجه پیدا میکنیم به اون قاعده و اصل، در عین اینکه توجه داریم به ویژگی های اون فروع و جزئیات و اون مشکلات. به عبارت دیگر، یه موقع هست ما از بیان این مشکلات میخواهیم اون ریشه رو کشف بکنیم و اون ریشه رو حل بکنیم، از اونجا هرچی از سرچشمه میگیره و اینجا اینجوری خودشو نشون میده. یه موقع هم هست اصلا ما با ریشه کاری نداریم، با اساس کاری نداریم، با مبنا کاری نداریم، دونه به دونه میریم سراغ اینها. مانند یک طبیبی که وقتی یک مریضی بهش مراجعه میکنه، این طبیب وقتی میبینه که این مریض میاد میگه من چشمم درد میکنه، گوشم صدا میده، بعد سردرد دارم، نمیدونم قلنج دارم، یه همینجوری میگه به مشکلات و بیماری ها رو. خب حالا این طبیب میاد معاینه میکنه و گوش رو، چشم رو، اون اعضایی که مختل شده رو بررسی میکنه. حالا اینجا در مقام طبابت دو جور میشه طبابت کرد. میگه که گوش تو این مشکل رو داره، براش این نسخه رو میدم، برای سرت این نسخه رو میپیچم، برای چشمات این قطره رو میدم و این آمپولم بزن مثلا فلان میشه. یه موقع هم هست میاد میگه که طبق این معاینه و بررسی که من انجام دادم، یک عفونتی در وجود شما هست، در خون شما اصلا وارد شده. اگر اون عفونت از بین بره، این اعضا و جوارح، چشم و گوش و سر و قلنج و اینها یک جا حل میشه و از بین میره. اینها ظهورات اون عفونت هست. حالا در کنار اینکه برای اون عفونت یک درمانی در نظر میگیره، به ویژه برای هر کدوم از این گوش و چشم و اینها هم یک نسخه میده. منتها فرقش با اون قبلیه چیه؟ فرقش تو اون نگاه ریشه ایه. بعد یه مدتی اون نفر اول برمیگرده میگه این گوشم دوباره داره درد میگه، چشمم آب میاد ازش. چرا؟ برای اینکه اون نسخه اورژانسیه عمل کرده ولی نسخه اون ریشه ای عمل نشده، توجه بهش نشده و اون عفونت هنوز در وجودش باقیه. احساسات و عواطف و امیال انسان، گرایشات انسان اینا و رفتار انسان، اینا همه از یک منشأی برمیخیزه که اگه به اون توجه نشه، شما میای میگی که حوصله ندارم. خب این یک حس دیگه، این یه حسیه، یه حالیه. یه روز میاد میگه من از آینده میترسم، یه روز میگه من از گذشته خیلی ناراحتم، یا حزنو داره یا خوف داره یا خیلی حال به حال میشه، گاهی دلتنگ میشه. خب این احساسات ما نمیتونیم بیایم بگیم که خب برای این حست این کارو بکن، برای اون حست اون کارو بکن. باید ریشه یابی بشه، ببینیم یک عفونتی وارد این پیکر شده، یک ویروسی منو مختل کرده، اون باید درمان بشه. حالا در کنارش نسخه های موضعی هم ارائه میشه. خب این دوتا روش ضد هم هستن. یکی به فروع و شاخه ها توجه میکنه، توجه بنیادی میکنه، یکی به اصل و ریشه توجه میکنه، در کنارش به شاخه ها هم توجه داره. نگاه غربی اون نگاه اوله که میاد انسان ها رو درگیر جزئیات میکنه، درگیر مشکلات میکنه، مشکل رو برجستش میکنه، مشکل رو در وجود تو تثبیت میکنه، بال و پر میده، پرورشش میده و انسان در غور کردن در این مشکلات جزئی قوه خیالش فعال میشه. قوه خیال که فعال شد و بیش فعال شد، از اون طرف چون قاعده بهش نمیده، از اون طرف چون ملاک بهش نمیده، عقلش دیگه محلی برای فعالیت نداره. اینجا یک میدانی میشه برای جولان دادن قوه خیال بدون حکومت قوه عقل. نتیجه میشه استضعاف فکری و کفر و استکبار. کلن بناشون بر اینه که همیشه مردم رو مستضعف نگه دارن، یا نگذارن عقلشون شکوفا بشه، رشد بکنه، بلکه هرچی میتونن قوه خیالشون رو تحریک میکنن. ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال به کسی میگن که دائما در قوه خیال داره زندگی میکنه بدون اشراف قوه عقل، بدون جهت‌دهی قوه عقل، نتیجهش میشه فخور، باد میکنه، یک باد توخالی درش ایجاد میشه که توخالیه دیگه، توخالیه، صمد نیست، فخوره، صمد توپره. الذی لا جوف له، اما فخور کسیه که همش جوفه، یک بادکنکیه که توش خالیه، باده، یک باده عشبت که توش پر نیست این بادکنک، هر لحظه در معرض ترکیدنه. لذا شما میبینید میان از این قوه خیال بشر استفاده میکنن، چون بشر هم به دنبال حل مشکلشه، میخواد مشکلشو حل بکنه، میگن آقا مشکل ازدواج داری بیا این کارو، مشکل اشتغال داری بیا این کارو بکن، مشکل تحصیلی داری بیا این کارو بکن. اون وقت تحصیل رو هم خوردش میکنن، تبدیل به صد مشکل میکنن، برای هر مشکل یک درمانی ارائه میدن. دیگه اصلا شما قدرت فکر کردن نداری که بخوای فکر بکنی. فکر بکنی ببینی که آقا این چه درمانیه این داره به من میده، و به حدی میرسه که دیگه این قوه عقل خاموش میشه، تمام. اینجا دیگه شخص میشه تسلیم محض، یک برده کامل. طرف مقابل هر جوری مدیریت بکنه این اونجوری پیش خواهد رفت، که آره نمونه هاش رو بعدن عرض میکنیم. اما روش قرآنی و اهل بیت علیهم السلام چیه؟ اونجا برعکسه، اونجا مدیریت قوه خیال توسط قوه عقله. چگونه؟ میان قوه عقل رو شکوفا میکنن. لیسیرو لهم دفائن العقول. در غرب عقل رو میکشن، نمیگذارن شکوفا بشه تا از قوه خیال استفاده بکنه. در قرآن، در روش اهل بیت علیهم السلام، اصلا یکی از مهمترین کارهای قرآن و اهل بیت علیهم السلام شکوفا کردن عقل، دفائن العقول، عقلهای دفن شده رو استخراج بکنن، فعال بکنن، این شخص رو عاقل بکنن. عقل که فعال شد چه اتفاقی میفته؟ عاقل هیچ وقت برده نمیشه، چون خودش تشخیص داره، خودش میتونه حق و از باطل تشخیص بده. العقل ما عبد به الرحمن، با عقل میتونه عبودیت پروردگار رو بشناسه. العقل و رسول الحق، عقل خودش یک پیغمبره، این پیغمبر درونی رو میان فعال میکنه. این روش قرآنه، روش اهل بیت علیهم السلام. خب وقتی عقلها، فطرتها شکوفا شد، این همون ریشه است، این همه شاخ و برگه ها از اونجا سرچشمه میگیره. اون وقت قوه خیال تحت سیطره قوه عقل کار میکنه. دیگه نمیاد بگه که حاج آقا یه دوره تندخانی گذاشتن، من به هر قیمتی شده باید برم شرکت بکنم، اگه شرکت نکنم دیگه من انگیزم رو از دست میدم، بعد انگیزم منوط به این دوره تندخانیه. کسی با دوره تندخانی مخالف نیست، این هم یک ابزاری از ابزارهای رشد، ولی ابزار مسیر نیست. این دوتا با هم فرق دارن. یه موقع هست که به شما ابزار میدن، بیل و کلنگ میدن، یه موقع به شما مسیر رو میدن. میگن این مسیر. یه موقع به شما یه ماشینی میدن، میگن با این ماشین میتونی حرکت بکنی، ولی نمیگن که به کدوم سمت باید حرکت بکنی. خودشون تعیین میکنن دیگه، شما قدرت تصمیم گیری نداری که به کجا بری. ابزار رو دادن بهت، ولی در روش قرآنی اول مسیر رو معین میکنن، میگن نگاه کن تو اینجایی، به این مسیر باید حرکت، در این مسیر باید حرکت بکنی، به اون سمت باید بری. این باید هم با فهم خودته، یعنی خودت میرسی، یعنی یه کاری میکنن که خودت بفهمی کجا باید بری. همه ی حرف تو مشاوره تحصیلی، هدایت تحصیلی اینه که آیا من مشاور به شما میگم که تو اینجا باید بری و معین میکنم و شما هم دیگه قدرت تصمیم گیری و حق انتخاب نداری، اصلا نمیتونی، به خاطر اینکه من یه هیمنه ای انداختم که تو دیگه نمیتونی، اصلا غیر این نمیتونی فکر کنی، اینو حق میدونی. یه کنفرانس میذارن دیگه عقل بایکوت میشه، دیگه شما نمیتونی جور دیگری تصمیم بگیری. اما در روش اسلام چی؟ در روش اسلام بحث این نیست که بیان به ما مشخص بکنن، تحمیل بکنن، بگن که نگاه کن باید این کارو بکنی. نه، عقل رو شکوفا میکنن. العقل رسول الحق، این دفینه رو، این عقل دفن شده رو شکوفا میکنن که چی بشه؟ که او مسیر رو خودش تشخیص بده، بدونه که آقا من باید اینجا حرکت بکنم، به اون سمت باید برم. این بزرگترین کمکیه که، این بزرگترین کمکیه که قرآن و اطرت به انسان، به این بشر میکنن، منتها نگذاشتن مدیریت اهل بیت محقق بشه. چرا؟ چون اینا به دنبال استضعافن، چون مستکبرن، نقطه مقابلش هم میشه مستضعف. لذا ما در جلسات مشاوره تحصیلی نمیخوایم وارد مستقیما در همون جلسات اول وارد جزئیات بشیم، همه با کوله باری از مشکلات بیان، بعد ما بیایم دونه دونه مشکلات رو بررسی بکنیم، بعد بگیم برای این نسخه، برای این مشکل اون نسخه. نه، اول بیایم پایه ها رو، قواعد رو، زیربنا رو، ریشه رو، اون پایه های اصلی رو بگیم، این عقلانیت لازم شکل بگیره تا خود فرد تشخیص بده که من مسیرم این مسیره. عقل کارش رساندن نیست، عقل کارش ارشاد، نشان دادن. ما دو جور هدایت داریم، یک هدایت ارشادی داریم، یک هدایت ایصالی داریم. شما وقتی منزل یک کسی رو سراغ میگیرید که آقا من فلان نقطه میخوام برم، از یکی میپرسید، میگن که شما دو تا خیابون جلوتر دست چپ بعد میدان فلان، آدرس رو نشان میده و میره. به این میگن هدایت ارشادی، نشان داد، یعنی مسیر رو بهت نشون داد. یه موقع هم هدایت ایصالیه. شما میپرسی من کجا برم؟ این اول نشون میده، بعد دستتو میگیره، میبره به مقصد میرسانه. عقل کارش ارشاده، این تعابیری هم که تو اصول فقه خوندید دیگه، ارشاد به حکم عقل. بعضی از احکام الهی ارشاد به حکم عقل، یعنی عقل اینو خودش درک میکنه، میفهمه، منتها کارش نشان دادنه. پس وقتی اون پایه ها و ملاک ها و فرمول ها و قواعد ها فهم شد در تمامی عرصه ها، نه فقط تحصیل، دیگه این شخص خودش یک منبعی در وجودش فعال شد، منبع درک، منبع فهم، منبع تشخیص، که او رو بی نیاز میکنه از خیلی از مراجعات، روپا خودش میسته. اینجوری دیگه نیست برای هر جزئی، مورد جزئی بیاد مراجعه بکنه، نه، خودش توان تشخیص داره، فهمیده مطلب رو. اینها به برکت اون نگاه ریشه‌ایه. در یک روایتی از معصومین علیهم السلام هست، خصوصا از امام صادق علیه السلام، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، وظیفه ما بیان اصوله، بیان کلیاته، بیان قواعده، و علیکم التفریع، شما باید بیاد فروعاتش رو استخراج بکنید. چقدر این روایت مبناییه، چقدر لذت بخش این روایت. ما چه دینی داریم، به ما میگن که اصلا در شأن ما نیست، امام معصوم میفرماید در شأن ما نیست بیایم دونه دونه به شما نسخه های جزئی بدیم، نسخه های جزئی رو خودتون باید برید استخراج بکنید. ما قواعدش رو گفتیم، ما پایه ها رو گفتیم. خب این یعنی چی؟ این یعنی اجتهاد، این یعنی تفقه، یعنی از شیعه انتظار تفقه در دین دارن، یعنی هر کسی باید به این قوه تشخیص وظیفه برسه، خودش برسه، حالا با مراتبش دیگه، سلسله مراتبش. کسی رو دعوت نکردن به اینکه عابد بشو. عابد بدون بصیرت مثالش رو دیگه در روایات خودتون خوندید و شنیدید. به ما گفتن عبد شو، عبدی که پایش معرفته. امام حسین علیه السلام در ذیل اون آیه شریفه که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میفرماید ای لیعرفون، عبودیت یک سبکه، یک رفتاره، یک شیوه زندگیه، این باید بر پایه معرفت باشه، بدون این پایه اصلا نمیشه عبد شد. خب پس شما میبینید این همه توصیه کردن که برید سراغ علم، اولین علم کدامه؟ کدوم علمه که به ما گفتن برید سراغش؟ ما که بحث از مشاوره تحصیلی داریم، این تحصیل، تحصیل کدام علم است؟ آیا صرفا همین صرف و نحو و لغت و بلاغت و منطق و این دروسیه که به صورت رسمی هم الان مطرح است، آیا فقط اینه یا نه؟ این هست، یه چیزای دیگری هم هست یا نه؟ اون هست، در کنارش اینا هم هستن، اینا توی زندگی اثر جدی داره. فرق میکنه که شما اولویت رو، یعنی اولویت تحصیلیتون رو، اون اهمیتی که به این علوم میدید، کدام رو در رأس قرار میدید؟ اولویت اولتون کدامه؟ رتبه اول مال کدومه؟ این در تلاش شما اثر میگذاره. خب به عبارت دیگه ما از مبانی و اصول میریم سراغ روش، نه اینکه از روش ها بیایم سراغ مبانی و اصول، یا خدای نکرده تو روش بمونیم که اصلا اجازه ورود به مبانی و اصول به ما ندن. این میشه استضاف. پس سه حالت داریم. یه موقع هست که شما رو در روش ها زندانی میکنن با شیوه های جذاب، یعنی خودمون رو زندانی میکنیم، دیگه نمیتونیم بریم سراغ مبانی و روش. این که دیگه محکوم محضه، دیگه قدرتی برای تفکر نداره و فرصتی هم نداره، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که باید فکر کرد. دوم این که اگر هم به فکر مبانی و اصول بیفته، مبانی و اصول تحمیلی رو بهش میدن، یه مبنا و اصلی که از اونها این روش ها تولید شده، میگن آقا بفرما، و او هم میپذیره. اما نگاه اسلام اینه، اول میاد مبنا رو میگه، از مبنا اصول میاد بیرون، از اصول فروع میاد بیرون. اون وقت ما فروع رو با اصول میسنجیم، اصول رو هم با مبنا میسنجیم. در مبنا و اصوله که اون عقلانیت رشد میکنه، در روش قوه خیال حکومت میکنه و فعاله. منتها چون با پشتوانه مبنا و اصولی هست که عقل فعال شده و خودش هم تشخیص داده، اونجا دیگه قوه خیال تحت مدیریت عقل فعالیت میکنه در این روش ها. الان شما یک جستجوی معمولی تو این کانال ها و اینا داشته باشید، ببینید این کتاب های موفقیت تحصیلی، روش مطالعه، تندخوانی، تقویت حافظه، عدم فراموشی، امید و از اینجور موارد زیاده، برنامه ریزی، مدیریت زمان، یعنی میاد میگه که نه، شما مشکل داری دیگه، تو همه اینها مشکل داری، بیا من مشکل تو حل میکنم. از همون به بسم الله میبرن داخل حل مشکل، چون این مشکلاتش که یکی دوتا هم نیست، مال یکی دو روز هم نیست، تا آخرین روز زندگیش دچار مشکل دیگه و میخواد حلش کنه و میخواد وضع موجودش رو بهینه بکنه، از اینم بهتر بکنه. اگه روزی یه تومن عائدش میشد، 1,000,000، میگه چه کار کنم که روزی 10,000,000 عائدم بشه؟ آقا مدیریت زمان. اگه من هر ساعت 10 صفحه کتاب میخوندم، آقا چه کار کنم که هر ساعت 100 صفحه کتاب بخونم؟ اما این چراش رو نمیگم، اینش مهمه. یعنی جهت این مطالعه برای چیه؟ برای سوده، برای سود مادیه. خب اون وقت داخل اون دوره از اون مشکلاتی که من و شما داریم استفاده میشه، یه دوره دیگه مشابه اون دوباره یه پولی گرفته میشه، میریم اون وقت. همینجوری داخل حلقات مشکلات داریم دور خودمون میگردیم. ولی اون فوت کوزه‌گری رو به شما نمیگن که شما رو پا خودت بیستی، که شما دیگه مراجعه نکنی دوباره به این، خودت بی‌نیاز بشی. این فقط تو دین اسلامه که به ما گفتن اصلا ما ورود نمی کنیم. ائمه فرمودن ما اصلا ورود نمی کنیم تو جزئیات. اگر هم تو جزئیات ورود میکنیم، به پشتوانه اون اصوله. چرا میگن مرجع تقلید شأنش افتاءه، فتوا دادنه، اون حکم رو میگه. حکمم یک قضیه کلیه، هرگاه انسان طهارت داشته باشد، وضو بگیرد مثلا، بعد از 2 ساعت شک بکند که اون وضویی که گرفته بود باطل شده یا نه، بنا رو بگذاره بر این که باطل نشده، اون طهارت ادامه داره. خب این یعنی چی؟ این یعنی اون قاعده، اون اصل، این یک قاعده فقهی، قاعده اصولی، قواعد فقهی که مشترک بین مکلف و مجتهده. خب یعنی میخوان بگن آقا توی مقلد رو اینجوری نیست که بگیم آقا ذهن تو بایکوت، عقل تو بایکوت، فکر نکن. نه، قاعده میده به دست تو، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. حالا تطبیقش بر مصداق به عهده مکلفه. برو ذهنتو به کار بنداز، فکر کن. حالا عرض میکنم اینجا ممکنه یه کسی بگی خب در غرب هم میگن فکر کن دیگه. بله، منتها به فکر شما جهت مادی خودشونو میدن که شما نمیتونی غیر حوزه استحفاظیه یه تفکرات اونها دیگه فکر بکنی، کانالیزه میشه انسان، کانالیزه میشه انسان. بسیار خوب، مبانی و اصول شاه کلیدن. اگه ما سراغ شاه کلید نریم به ما کلید میدن، میگن نگاه کن این همه مشکل داری، برای هر کدومش ما کلید داریم، بیا بدون اون کن شاه کلیده رو به شما بده. شما داخل منزلتون اگه اومدید دیدید یخچال کار نمیکنه، تلویزیون کار نمیکنه، اتو کار نمیکنه، لباسشویی کار نمیکنه، به جای اینکه بیاید یکی یکی اینا رو بررسی بکنید، فوری میگید خب سیستم برق الان وجود نداره، اتصال به برق نیست. فوری انسان متوجه میشه. چرا؟ چون انس داره با اون مبنا و اون ریشه. ولی کسی که از برق اصلا خبر نداره، این میاد میگه خب آقا این یخچال کار نمیکنه، ببر یخچال ساز. تلویزیون کار نمیکنه، ببر سیستم صوتی. لامپ کار نمیکنه، ببر الکتریکی. نه، این مشکلش از جای دیگه است. مشکل از جای دیگه است. خب حالا اینا مقدمه بودن برای این نکته. ما مشکل تحصیلی داریم. انسان در یک بازه ای از عمرش محصل است، این تمرکزش رو تحصیله. در حین تحصیل یه سری مشکلاتی براش پیش میاد. بعد بازه تحصیلی وارد تحقیق میشه مثلا، یه مشکلاتی هم اونجا پیش میاد. بعد وارد تبلیغ میشه، یه موانعی هم اونجا براش ظهور میکنه، ازدواج میکنه، شغل پیدا میکنه، صاحب مسکن و اولاد و اعتبار اجتماعی و اینها میشه، وارد فعالیت اجتماعی میشه. خب پر موانع و مشکلاتی که میریزه رو سر این. خب تو همشونم احساس نیاز میکنه که بریم سمت مشاوری و مشورت بگیریم. لذا اینجا انواع و اقسام رشته های مشاوره خودشون رو نشون میدن. مشاوره تحصیلی، مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده، مشاوره حتی طلاق، مشاوره شغلی، مشاوره تحقیقی و پژوهشی، مشاوره تبلیغی، الی او اینقدر فروع داره. خب هر کدوم هم نان و نوایی دارن دیگه، سیستمی براشون درست شده دیگه. انسان در طول عمرش همین داخل همین سیستمی که اونا درست کردن داره میگرده. یه مدت تو مشاوره های تحصیلی، یه مدت تو مشاوره نمیدونم تحقیق و پژوهش، تو تبلیغ، ازدواج، خانواده، همش هم گوش به فرمان اینن که اون چی میگه، برم همون نسخه رو دقیق عمل کنم. اما در طول این 20-30 سال اصلا این عقل خودش رو نشان نداده، فعال نشد، اون عقلانیت شکوفا نشد، این به خاطر همون روح استضعافه. خب چه کار بکنیم؟ در رأس همه مشاورات که یکیش هم همین مشاوره تحصیلیه، اولا باید رفت سراغ اون نقطه مشترک بین این رفتارها و کارها، اون هم حیات انسانه. اولا ما برای روش زندگیمون و روش حیاتمون نیاز به مشاوره داریم، بعدش روش تحصیل، روش تحقیق، روش تدریس، روش این روش های گوناگونی که هست. در سایه روش زندگیه که این روش های خرد جایگاه خودشون رو پیدا می کنن. پس ما وقتی داریم از روش تحصیل صحبت می کنیم، از مشاوره تحصیلی صحبت می کنیم، کاملا تحت اشراف مشاوره زندگیه. حالا ما اینجا نمیخوایم مشاوره حیات رو بحثش رو باز بکنیم، توجه میخوایم بدیم، بحث توجه دادنه که انسان خودش بره سراغش، و الا ما بحثمون همون بحث مشاوره تحصیلیه. بقیه دیگه میشن فروع. اولا من باید یک مشاوره ای داشته باشم که اصلا چرا هستم، بعد حالا چرا درس میخونم و چگونه درس میکنم. کلن این سه تا سوال اصلی رو تو هر مشاوره ای باید بهش پاسخ داد: چیستی، چرایی، چگونگی. این تحصیل چیه؟ چرا باید تحصیل کرد و چگونه باید تحصیل کرد؟ ما نمیخوایم مستقیم بریم سراغ چگونگی. اول چیستی و چرایی مشخص بشه، بعد چگونگی هم از دل اون میاد بیرون. حالا چیستی و چرایی تحصیل باید تحت نورانیت چیستی چرایی زندگی مشخص بشه، یعنی در ارتباط او باید تعریف بشه که میرسیم انشاءالله. خب همش هم نیاز انسانه، یعنی ملاک همه این مشاوره ها اینه که انسان نیاز داره، نیاز یا نیاز راجه، یک نیازیه که رجحان داره، خوبه، مفیده. یک موقع هست نیاز نیاز واجبه، ضروریه. یه موقع هست نه، بالاتر از واجب. مثلا ما نیاز به لباس داریم. خب حالا میگیم این لباس مثلا فاخری که الان هست خوبه، مفیده، رجحان داره که من اینو داشته باشم. یه موقع هست میگیم نیا کن یه لباسی که ساتر من باشه. خب میگیم اون واجب، اون نیاز واجب که بدون اون اصلا نمیشه من تو اجتماع حاضر بشم. یه موقع هم نیاز نیاز حیاتیه، حیات من وابسته به اون، مثل هوا. اصلا این هوا نباشه یه هیچی نیست، اون لباس ها هم نیستن، نیاز به لباس هم معنا نداره. پس اون نیاز حیاتیه باید چترش شمولیت داشته باشه بر سایر نیازها. نیاز به چگونگی تحصیل باید زیر مجموعه اون نیاز به چگونگی حیات باشه، اونجا خودش رو نشون میده. خب نیاز حیاتی انسان چیه؟ نیاز حیاتی انسان توحیده، از توحید و حیات و نفس. اینا متاسفانه خاک خوردن این روایات ما، با عرض معذرت. ما اینها رو به عنوان یه چیزای مستحبی، حالا گاهی هم مثلا مستحبم در نظر نمیگیریم، حرف یک دانشمند رو میزنیم در و دیوار، اما اینها وقتی گفته میشه میگن آقا هم داره موعظه میکنه. ما اینا رو بلدیم. این از توحید و حیات و نفس داره فرمول زندگی رو داره میگه. میگه اگه میخوای زندگی بکنی ببین به توحید رسیدی یا نه، حق حیاتی تو رسیدن به توحیده، اون وقت باید بیا تحصیل تو رو در اون راستا قرار بدی، میشه تحصیل توحیدی نه تحصیل حیوانی. حتی تحصیل آخرتی رو هم قرآن نمیگه. مرحوم علامه طباطبایی اخلاق رو طبقه بندی که میکنن، خب یک اخلاق میشه اخلاق بشری بر مبنای نفع و سود دنیوی، اخلاق دنیوی. خیلی الان میگن آقا رفتیم غرب چنین با نظمن چنین فلانن بهمانن، آه اینا همشون پایش سود دنیوی، اون سوده رو شما برداری چیزی نیست. یه موقع اخلاق به غرض نفع اخروی بهشت، یه موقع هم بالاتر از همه که این ویژه قرآنه اخلاق توحیدیه و نیاز انسان توحید، مثلا خلق شده برای این. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. خب حالا اسلام از انسان میخواد عالم درست بکنه، فقیه درست بکنه، اونم عالم ربانی، میخواد خلیفة الله بسازه نه یک عابد. فضیلت عالم بر عابد در یک روایتی هست که ارزشش از هزار عابد بیشتر، که حالا روایتش رو خودتون میخونید بعدن هم ما برخیش رو میگیم. میخواد عالمی بسازد که خودش عالم پرور باشد، شهید پرور باشد، مداد العلماء افضل من دمائه شود. میخواد مهندس پرور باشد. یه زمانی بنده مثل حالا خیلی ها که تو دوراهی حوزه و دانشگاه بودیم خیلی فکر میکردیم راجع به اینها که آقا حوزه بیایم دانشگاه بریم، خب دانشگاه میشه رفت به مملکت اینجوری میشه خدمت کرد، حتی به اسلام میشه اینجوری خدمت کرد، حوزه بیایم اینجوری. تا اینکه حالا برخی از بزرگان رو آشنا شدیم و توجه دادن که هیچ چیزی قابل مقایسه با حوزه نیست. حالا حوزه منظورمون این ساختمان و در و دیوار نیست، حوزه علوم اهل بیت علیهم السلام، اینجا متخصص انسان تربیت میکنن، نه متخصص برق، نه متخصص این انرژی، این اورانیوم، متخصص آهنالات و اینها، که اونها هم در جای خودش ارزش خودش رو داره. هر کدوم از این علوم تجربی و اینها، همه اون علوم اینا ارزش خودشون جایگاه خودشون محفوظه، ولی حوزه اون جانشینان اهل بیت علیهم السلام وظیفه‌شون پرورش مهندس برقه، مهندس پرورن، نه اینکه خودشون برن مهندس بشن. یه عده‌ای حالا میخوان مثلا به قول خودشون یه مقدار روشنفکری، روشنفکر معابی بکنن، بگن که آقا فلانی هم درس حوزه خونده مهندس هم هست، حالا مثلا میخوان یه جوری به این ارزش بدن با این مهندس بودنش. اون مهندسه ارزشش به اینه که تحت تربیت یک عالم قرار گرفت. دکتر شهریاری افتخارش اینه که تحت تربیت یک عالم ربانی. اینا همشون رو وقتی نگاه میکنیم ارتباط با علما داشت. این همه شهدای جنگ تحمیلی تحت تربیت حضرت امام، حضرت آقا، سایر بزرگان، لذا هیچ چیز قابل مقایسه با این نیست. خب حالا میخواد عالم تربیت بکنه، پس بحث تندخانی و بحث روش مطالعه ماندگار بدون فراموشی و تقویت حافظه و اینها نیست، بس خیلی بالاتر از این هاست. اصلا در غرب به شما در روش غربی اجازه نمیدن که شما جایگاه خودت رو پیدا بکنی در نظام آفرینش. اینجا اول اینا رو به شما میگن، اول العلم معرفت الجبار، میگن آقا اول بیا بشین یه چند واحد اینا رو بخون، بدون که کی هستی، چی هستی، کجا میخوای بری، مسیرت چیه، مبدأت کجاست، مبدأت مقصدت کجاست، بعد چگونه خواهی رفت، بعد حالا شروع بکن. یه عده اونم عمدش به خاطر این رسوبات فکریه که استعمار و استکبار داشتن و وقتی صحبت از هدایت تحصیلی و مشاوره تحصیلی میشه فوری میان سراغ این که بله آقا به ما تکنیک بگید، تاکتیک بگید، یه فرمولی بگید، ما مثلا 100 تا عدد و پشت سر هم حفظ بکنیم تو کنکور موفق بشیم. اینا مثلا شد مشاوره تحصیلی. این چه هدایتیه که این چه هدایتیه که در این فرع زندگی شما رو به اصل زندگی متصل نمی کنه، فقط هم مقام بشینه که شما رو از این ور کنکور ببره اون ور کنکور، از این ور ترم ببره اون ور ترم. این هنر هدایت تحصیلیه، تحصیلی که با تحقیق، با شغل، با ازدواج، با عبادت، با اینا ارتباط نداشته باشه که اصلا اینا هر کدوم یه تافته جدا بافته میشن، زندگی هم دیگه جدا، اون وقت دیگه اون تز جدایی دین از سیاست، دین از علم، اینا جدایی اینها از همه دیگه خودشو نشون میده. هنر هدایت های تحصیلی و سایر هدایت ها و مشاورات تو اینه که ببینن چقدر مشعل اندیشه رو در ذهن مخاطب فروزان کردی، چقدر تونست اون شخص عقلانیت پیدا بکنه، آیا تونست راه رو پیدا بکنه یا نه. فعلا اومدی تو این پیچ و خم بهش گفتی نیا کن اینجا یه دونم پاساژ هست بیا بریم اونجا، بعد اون پاساژ میگیم یه مغازی هم اون بر هست بریم اونجا، آقا پس کی میخوای راه رو به من نشون بدی؟ میگن آقا یه تابستون بریم تندخانی، یه تابستون بریم تقویت حافظه، یه تابستون بریم مدیریت زمان، یه تابستون بریم فلان. آقا پس کی میخوای راهو به من نشون، راهو به من بگو، کجا باید برم، چی جوری باید برم. مسئله اینه، اینجا فرق بنیادی پیدا میکنه. استکبار از انسان، به قول خودشون بشر، میخواد یک موجود تسلیم محض درست بکنه ولو دانشمند باشه. به این دقت بکنید، دانشمندی هم که تربیت میکنه عاقل نیست، دانشمند جاهله، در جهالته، به قول آقا جهالت مدرن، تحت تسلیم اون استکباره، حر نیست. اینو اینجوری تربیت کردن، بار آوردن. اما اسلام میخواد چه کار بکنه؟ خب یک روایتی هم بخونیم تمام. امام صادق علیه السلام میفرماید لو علم الناس ما فی طلب العلم لا طلبوه ولو بسفک المهج و خوب اللجاج. لولو امتناعی است دیگه، میگن اگه مردم میدونستن که در طلب علم چه فضیلت و فایده و ارزش و حقایقی نهفته هست لطلبوه، قطعا میرفتن دنبالش، ولی نمیدونن، میرفتن دنبالش هر چند به کشت و کشتار بیانجامه، ولو به صف صف کلمهج، خونشون ریخته بشه، و خوب اللجاج، اصلا برن در دریاها غرق بشن. یعنی از بس طالب این ارزش می شدن دیگه فقط یک پارچه طلب بودن، یک پارچه گرسنگی و آتش بودن، عشق بودن، که دیگه کشته شدن، غرق شدن، هیچی مانعش نمیشد. خیلی روایت عجیبه. حالا من یه سردرد میگیرم، میگم خب امروز پیش مطالعه تعطیل، یه روز آبریزش بینی دارم، میگم امروز هم دیگه حالا مباحثه دیگه نمیتونیم بکنیم. میگه اگه تو بدونی که دنبال این علم بری غرق میشی، بازم میری. خیلی حرف بزرگیه. این کدوم علمه؟ پس ما سیر مباحثمون توی این جلسات از مبانی و اصول شروع میشه، که حالا یک طرح بحثی بود امشب خدمت عزیزان داشتیم، که تا به روش برسیم، به چگونگی برسیم. پس ما هم از چگونگی صحبت میکنیم، کما اینکه صحبت کردیم چقدر راجع به روش های تحصیلی مفصل دوستان در جریان هستن، بحث شده، صحبت کردیم. منتها قضیه از این قراره که دو جور به روش نگاه میکنن، یه روش با پشتوانه مبانی و اصول، یه بحث از روش با قطع نظر از اونها. قطع نظر از اونها دیگه یعنی حیات نداره، یعنی این روش خالی از حیات، خالی از روح، خالی از اون سیستم برق رسانیه که دائما باید به این نور بده، اون نیست. خب خدای متعال انشاءالله به هممون توفیق بده که بتونیم از حیاتمون بهره های حیاتی خودمون رو و نیاز حیاتیمون رو استفادهش رو ببریم و تأمین بکنیم اون نیازمون رو، از علم حقیقی سیراب بشیم، بهره مند بشیم و توفیق بده بتونیم علوم اهل بیت رو، علوم قرآن رو بفهمیم، به وظایفمون عمل بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.